اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نصار روح مطهر صدیقه طاهر فاطمه مطهره و نصار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد و خدا رو قسم میدیم که انشالله به برکت امشب شام میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه خداوند توفیق زیارت عتبات و عالیات مدینه منوره کاظمین سامرا نجف اشرف مشهد الرضا و کربلای معلا رو اونم در معیت حضرت ولیعصر سلام الله علیه قسمت و روزی هممون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه روایتی رو چند جلسه قبل عرض کردیم که راوی این روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت میفرماین جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم یه شخصی خدمت پیغمبر اکرم رسید فقال علمنی عملا یحبنی الله علیه آقا جان یه عملی به من یاد بدید که به واسطه انجام اون عمل من محبوب خدا بشم خداوند منو دوستم داشته باشه. یک دو و یحبنی المخلوقین باعث محبوبیت بین خلایق هم بشم محبوب خلایق بشم. سه و یسر الله مالی مال من به واسطه انجام اون عمل زیاد بشه و یسه و بدنی انجام اون عمل باعث بشه که من بدنم هم صحیح و سالم بشه و مریض نشم کرونا نگیرم سرطان نگیرم چه بدن مریضی های لاعلاج نگیرم. چهار پنجم و یوتیل و عمری عمرم هم طولانی بشه تا اینجا پنج تا این پنج تا مربوط به امر دنیاست مربوط به امور دنیویه یه اثرش هم مربوط به آخرت هم باشه و اون این هستش که به یحشر و نیمک انجام اون عمل باعث بشه که من با خود شما محشور بشم فردای حشر و نشر. در واقع شخص سعادت هم دنیا رو خواست به واسطه انجام اون عمل هم سعادت آخرت. حضرت فرمودن تو شش تا ویژگی و شش تا اثر خواستی فقال هذه ست خصالن اینایی که گفتی شش تا ویژگی بود که تحتاج الی ست خصالن اینا با انجام یه دونه عمل نمیشه دیگه زیادی زرنگی نکن مثلا شش تا ویژگی خواستی شش تا اثر خواستی باید شش تا عمل انجام بدی هر کدوم از اینها اثر وضعیشون یکی از این خواصی است که تو مطالبه کردی و دوست داری که داشته باشی. اذا اردت ان یحبک الله فخفه واتقه اگر میخوای محبوب خدا بشی باید اهل تقوا بشی خدا ترس باشی که ما همینجا توقف کردیم. دوستانی که حالا خدمتشون بودیم یکی دو جلسه چند تا مقدمه عرض کردم که این مقدمات تو همه امور به دردمون میخوره. ما از این دست روایات کم نداریم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خبر از یه چیزایی در این عالم دادن که غیر معصوم اصلا عقلش به اینجا نمیرسه که مثلا فرض بفرمایید انجام یه عملی باعث یه همچین نتیجه ای بشه. چند تا مطلب یکی دو جلسه عرض کردیم، یه مطلب هم امشب اضافه میکنیم، حالا اگر عمری بود و توفیق بود انشاءالله جلسه بعد میریم وارد خود روایت میشیم. یکی این که عرض کردیم که آقا این عالم عالم تفاوته، خداوند عالم رو بر مدار تفاوت خلق کرده، همه چیز در این عالم متفاوت با هم دیگه است، خاک ها، سنگ ها، موجودات، گیاهان، حیوانات، انسان. همین انسان ظاهرامون همه با هم دیگه شبیه، اما چه بسا همین ظاهرمون هم با هم دیگه متفاوت دیگه، نقش ابرومون با هم دیگه متفاوته، چشمامون با هم دیگه فرق بده، خطوط حتی انگشت دستمون با هم دیگه متفاوته، الان از اثر انگشت تشخیص میدن هویت افراد، چه میدونم خطوط عنبیه الان خیلی جاها که میخوان خیلی دقیق مثلا تشخیص هویت بکنن از عنبیه استفاده میکنن چون اینا خطوطش با هم دیگه متفاوته. تو این جلسه که با هم دیگه نشستیم ما ظاهرمون شاید کنار هم دیگه هم نشستیم، اما هم ظاهرمون با هم دیگه متفاوته، قدامون، نقش صورتمون، چه میدونم وزنمون، رنگمون، یکی پر پشت موهاش، یکی مثل من مثلا کم پشت موهاش، مثلا فرض بفرمایید و قصد علا هازا. استعداداتمون هم با هم دیگه متفاوته، استعدادات هم باز ظاهری هم باطنیمون. عرض کردیم اولی سینا جاده نشسته بود، رفقاش گفت دارم یه الاغ اینو میبینم که از چند کیلومتری داره میاد، بارم داره، بارش هم شیره است. اینا هرچی رفقاش نگاه کردن چیزی ندیدن تو جاده، گفتن آقا تو چطور اون الاغ رو دیدی، بعد از کجا دیدی که بار همراهشه، بعد از کجا توی بار رو دیدی؟ گیرم که حالا دیدی الاغ رو دیدی، بارش هم دیدی، توش از کجا دیدی؟ گفت دارم اینجا میبینم که این پشه های ریزی دور این بار این الاغ جمع شدن، فهمیدم بارش باید شیره باشه، حتی اون پشه های اطراف بار الاغ رو هم میدید از چند کیلومتری مثلا فرض بفرمایید. حواس ظاهری همون هم با هم دیگه فرق میکنه، استعدادات همون با هم دیگه فرق میکنه. بعضی ها خوش حافظن، یه بار یه شعر رو براش بخونی مثل آقا حنیف مثلا حفظ میشه، من 10 دفعه هم بخونم شاید حفظ نشه. چه میدونم دیگه، همه اینا رو دیگه گفتیم، دارم تکرار میکنم که دوستانی هم نبودن میان توی بحث. عرض کردیم که حتی در بین انبیا قرآن میفرماید انبیا رو هم ما متفاوت خلق کردیم، اینا با هم دیگه فرق میکنن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینا بعضیشون نسبت به بعضی دیگه فضیلت دارن، مثلا بعضیشون پیغمبر اولوالعزمن، بعضیشون نه صاحب کتاب و این حرفا نیست. در بین انبیا اولوالعزم هم باز تفاوت هست، یکی بالاتره یکی پایینتره، مرتبه شون با هم دیگه متفاوته. آقا من دارم درست میبینم؟ آقا سلام علیکم، آقا ما بیام پایین استفاده بکنیم، تعارف نمی کنم، ببخشید. انبیا هم با هم دیگه متفاوته، در بین همه انبیا پیغمبر ختمی هستن یه چیز دیگه است، در واقع مربی همه انبیا است که مفصل روایات داریم که اینها هر چی دارن صدق سری پیغمبر اکرمه. جوونا اگر انبیا اومدن تو این عالم همه به نیابت پیغمبر اکرم اومدن، دقت بفرمایید، همه اومدن برای هدایت خلق، اما توحیدشون رو اینها هم همه از پیغمبر اکرم گرفتن و به نیابت از پیغمبر اکرم اومدن در این عالم و در واقع مربی امم شدن. آیات هم با هم دیگه فرق میکنن، آیات هم حتی با هم دیگه فرق میکنن. قرآن آیاتش هم با هم دیگه متفاوت. ما یه سری از آیات داریم که ممتازن در بین سایر آیات قرآن. بعضی از آیات هستش که چون وحی متفاوته، بعضی موقع جبرئیل وحی رو می آورد، بعضی اینها، بعضی وقتا این انبیا وحی رو در خواب می گرفتن، بعضی وقتا پیغمبر اکرم بیواسطه آیات رو گرفته. ما یه دسته آیاتی داریم که حالا من نوشتم آیاتشم اینجا دارم، آیاتی که اینا مستقیم خود پیغمبر اکرم مستقیم بیواسطه از خود خدا گرفته. این آیات نسبت به سایر آیات آثارش و عرضم به حضورتون که فضیلتش اصلا متفاوتی، یه چیز دیگه است. مستقیم از خود خدا به امام صادق سلام الله علیه عرضه داشت که آقا این که پیغمبر اکرم وقتی وحی بهش میشد بعضی موقع رنگ چهرش تغییر میکرد، در نقل داریم سوار بر شتر بود، انقدر این وحی ثقالت داشت، سنگینی داشت که حتی در ظاهرم اثر میکرد، شکم شتر به زمین نزدیک میشد بر اثر اون ثقالت. گاهی وقتا پیغمبر اکرم بیهوش میشد. اینا همون آیاتی بوده که جبرئیل میآورد. حضرت فرمود نه، جبرئیل وقتی خدمت پیغمبر اکرم میرسید مثل یک عبد ذلیل در مقابل پیغمبر حضور پیدا میکرد. که حالا بحث وحی هم خودش بحث مفصلیه که عرضم به حضورتون که جبرئیل چیزی برای عرضه برای پیغمبر نداره. مهبط الوحی که در زیارت جامع کبیر داریم، که بعضی ها میگن زیارت جامع کبیر قلوه، بعضی ها میگن نه، نه تنها قلوه نیست، تازه این قسمتی از فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اینا نه تنها مهبط وحی هستن، دقیقا میفرمونی اینا مصدر وحی هم هستن. حالا این یه بحث مفصلی کاری نده. در اصل امام صادق سلام الله علیه فرمود نه، اونجایی که پیغمبر رنگ چهرش تغییر میکرد اینا نبوده، اینا اونجایی بوده، اونجایی رنگ چهره پیغمبر تغییر میکرده که وحی رو مستقیم از ناحیه خود خدا بیواسطه دریافت میکرده. که اینم همه آیات نیست، مثلا سوره هم از این دست آیاته. سوره هم ممتاز، اصلا فرق میکنه جنسش، وزنش، ثقالتش، چیز دیگه است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود همه قرآن در سوره هم جمع شده، بعد همه سوره هم در اون بسم الله الرحمن الرحیمش، بعد همه در اون باش و انا نقطه تو تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. که حالا دیگه آیت الکرسی، همین آیت الکرسی که باش آشنا هستید و اکثرا هم حفظ هستید، جزء این دسته آیاتی است که پیغمبر اکرم بیواسطه دریافت کرده. این آخر سوره بقره اون آیه معروفی که مستحب بعد از نماز میخونن، آمن الرسول به ما انزل الیک، این جزء همون آیاته. سوره آل عمران این آیه شهد الله انه لا اله الا هو جزء این آیاتی است که بیواسطه پیغمبر اکرم دریافت کرده. آیه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل جزء این دسته آیاته. آیه قل انما انا بشر مثلکم جزء این دسته. آیه نور هم که دور محرابا اکثرا تو مساجد دید، الله نور السماوات والارض، جزء این 6 تا آیه اول سوره حدید، 13 آیه آخر سوره حشر، سوره توحید همین قل هو الله احد. اینا فرق میکنه، اینا وزنشون با بقیه آیات متفاوت هست، یه چیز دیگه. حالا عرضم این هستش که حتی آیات هم با هم دیگه متفاوته. ما که اینجا الان نشستیم هممون با هم دیگه، هم ظاهرمون هم استعداداتمون با هم دیگه متفاوته، با هم دیگه فرق میکنه. بنده یه استعداداتی دارم یا نداره، ممکنه ایشون یه چیزایی داشته باشه بنده نداشته باشه، و قصه الهازا تا آخر جلسه. بعضی اصلا میل معنویت دارن، بعضی ها ندارن، دقیق میفرمایید. بعضی ها با یه تلنگر متنبه میشن، توبه میکنن، برمیگردن. تاریخ پر است از این افراد، مثلا جناب هور جز این دست افراده. با یه تلنگر سید و شهدا سلام الله علیه اصلا زندگیش تغییر کرد، برگشت. تو همون صحنه عمر سعد هم سید الشهدا کنار خیمه او هم رفته، بابا هم صحبت کرده، اما نه تنها برنگشت، اصرار رو کار خودش هم کرد. و حالا بعضی ها اینطوری هم دیگه، بعضی با یه تلنگر متنبه میشن، بعضی ها نه، هر چقدر هم بهشون خلاصه تذکر داده بشه اصلا نه تنها متذکر نمیشن بلکه لجم میکنن، بدتر هم میشن. قرآن میفرمد، اصلا آیات همین جوریه، میفرمد و ننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین آیات خونده میشه ها، یه دهی قلب هاشون شفا پیدا میکنه، بعضیا خسارت روی خسارت به واسطه شنیدن همین آیات. بعضیا پیغمبر اکرم رو میدیدن متنبه میشدن، ایمان میآوردن. یه عده هم کنار پیغمبر بودن، پیغمبر رو میدیدن مثل ابو لهب و چه میدونم ابو جهل و ابو سفیان و این حرفا، نه تنها ایمان نیاوردن تا روز آخر، روز به روزم وقتی پیغمبر رو میدیدن عداوتشون نسبت پیغمبر بیشتر میشد. دقت میفرمی؟ عالم عالم تفاوته، استعدادهای ما با هم دیگه فرق میکنه. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه رو میگن که با رفقاش به تخت و پولاد داشت خلاصه قبور رو زیارت میکردند و فاتحه اهل قبور رو این حرفا داشت میخوند، یه وقت یه صدایی رو از یه قبری شنید که شیخونا به فکر خودت باش. این رفقاش گفت شنیدید؟ گفتن نه چیزی ما نشنیدیم. متوجه شد که فقط او شنیده، که میگن شیخ بهایی بعد از شنیدن این خلاصه صدا توی تخت فولاد اصفهان رو رها کرد، رفت مشهد، اونجا دیگه مشغول به عبادت و خلاصه کارهای شخصی خودش شد. 6 ماه بیشتر زنده نبود و بعدم از دنیا رفت. حالا بنده هر چقدر هم برم تخت فولاد که اتفاقی برای من نمیفته که. یاد میفهم خلاصه عالم عالم تفاوته، همه اجزای این عالم با هم دیگه متفاوته. حالا علت این تفاوتات چیا میتونه باشه؟ چی میشه بعضی ها بر اثر یه تلنگر متنبه میشن؟ یه جلسه میاد تو مجلس روزه سید الشهدا، اصلا زندگیش زیر رو میشه. بعضی ها ممکنه 40 سال بیان بعدش هم آخر سر بگن آقا من 40 سال عمرم تلف شد، من اینا رو هم دیدم، اینا رو هم من دیدم. یه شیخی رو استاد ما میگفت از قم رفت، قم معمم بود، رفت برای حج، احرام بست، رفت چشمش برای اولین بارش هم بود، رفت چشمش افتاد به بیت، گفت اینم شد خونه. به اعتراض از احرام در اومد، طواف هم نکرد، حجش هم انجام نداد، اصلا ول کرد رفت. یک کسی میره بیت رو میبینه زندگیش در مسیر تعالی و رشد، یه جوری میشه متنبه میشه، توبه میکنه، خلاصه میشه ولی خدا. یکی سمینه اینجا مثلا آدم خوبیه، ظاهر صلات، میره بیت رو میبینه، میره کربلا رو میبینه، ولی برعکس میشه کارش. اینا چجوریه؟ حالا اون جلسه مقداری با همدیگه صحبتهایی کردیم. اولا دقت بفرمایید که اینا اون جلسه هم عرض کردم، خدا میفرماید که اگر که من یه سری استعدادات بعضیا دادم، اینا رو ممتازشون کردم، مثلا سادات بنی زهرا امتیاز ممتازن اینا از جهت خلق، روایت مفصل داریم که اینا رو احترام بکنین، اینا ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، اینا اصلا متفاوتن، میل به خوبی دارن، میل به رشد دارن، خمیر مایه‌شون اینها، اقتضاشون اینه. اما در این حال خدا میفرماید، روایت امام باقر سلام الله علیه میفرماید که آقا عقاب و ثواب اعمال همه بستگی به میزان عقل افراد داره. هر کسی رو به اندازه عقلش من بهش ثواب میدم، یا اگر یک کار زشتی کرد معصیتی انجام داد به میزان عقلش مؤاخذش میکنه، به میزان معرفتش باش برخورد میکنه. لذا ممکنه بنده نماز بخونم، شما نماز بخونی، آقا نماز بخونه، آیت الله بهجت هم نماز بخونه، بهره ما از نماز یکی نیست. ممکنه یه معصیتی من بکنم، یه کسی دیگه ای بکنه، اونجوری که من مؤاخذه میشم اون آقا مؤاخذه نشود. همه چی سر جای خودشه، توی بساط خدا هرج و مرج نیست. این عالم عالم علت و معلوله، سنت الهیه. خداوند این عالم رو بر مدار اسباب و مسببات اداره میکنه. حالا گوش بده، من سعی میکنم بحث دیگه زیاد کشش ندم که شما هم خسته نشید، ولی اینا خیلی مهمه، جوونا اینا رو باید بشنون. ببینید آقا، اسباب و مسبباتی که ما میشناسیم بیشتر مادی و طبیعیه. مثلا آب بریزی روی آتش، آتش خاموش میشه. مثلا شما میخوای خنک بشی، مثلا یه آب یخ میخوری خنک میشی، اون باعث خنکی شما میشه. چه میدونم، مریض میشید، میرید دکتر، قرص میگیرید، قرص میخورید، ایشالله خوب میشید. مثلا فرض بفرمایید. اینها عوامل طبیعی در این عالم هستن که یکی دوتا ستا هم نیستن دیگه. همه آقایون دنبال همین هستن که این عوامل، این اسباب رو به دست بیارن، مثلا کرونا رو پیدا بکنن که سببش چیه، بعد خلاصه یه کاری بکنن که یه پادزری پیدا بکنن که این سبب خلاصه منتفی بشه، مردم بهبود پیدا بکنن. اما یه دسته اسباب و مسببات در عالم هستن، اما یه سری اسباب و عوامل در این عالم داریم که اینها ظاهراً طبیعی نیستن. طبیعی نیستن یعنی چی؟ یعنی به قول آقایون مثلا متافیزیکی، چه میدونم غیر طبیعی، ظاهری نیست. مثلا همین قرصی که پزشک میده باعث شفا میشه، یه کسی قرص ممکنه بخوره شفا پیدا بکنه، یه کسی ممکنه تربت سید الشهدا سلام الله علیه بخوره با اون آدابی که البته داره بخوره شفا پیدا بکنه، هیچ بعید نیست. اگر یه کسی تربت سید الشهدا سلام الله علیه رو خورد شفا پیدا کرد، نه اینکه این مثلا همینجوری عشقی بوده قضیه اتفاق افتاده، نه، اون هم سبب است برای استشفا. اما قرص علت طبیعیه، تربت سید الشهدا سلام الله علیه علت غیر طبیعیه. اینا رو کی معرفی میکنه؟ اون کسی که از اون عوامل غیر طبیعی در این عالم اطلاع داره. اونا کیا هستن؟ یه کسی در حد باید معصوم باشه، یا خلاصه یه جوری به اونجا دسترسی پیدا کرده باشه، در وهله اول معصوم سلام الله علیه اجمعین، که همه زوایای عالم پیششون مثل کف دستی که الان برای ما هست روشنه. دقیقا میفرمایید، از یه چیزایی به ما خبر دادن که اگر همه حکما هم با هم دیگه جمع میشدن، چه بسا متوجه این معنا نمیشدن، متوجه این معنا نمیشدن. مثلا من عرض میکنم، بعضی هم میگن خرافات، اما نه، همه روایت داریم دیگه. الان ممکنه یک کسی رو هول بده بخوره زمین، درسته؟ سبب زمین خوردن یا آقا هول دادن اون رفیقشه، مثلا این سبب مادی و طبیعیشه. اما در روایت داریم که ممکنه یک کسی چشمش شور باشه، حال به تعبیر من، این آقا داره راه میده، اون آقایی که چشمش شوره نگاه بکنه یا آقا بخوره زمین. آیه‌ای که مربوط به چشم زخمه چیه؟ و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، میفرماید که مثل این هستش که بعضیا با نگاهشون میخوان سبب زمین خوردن افراد بشن. معلوم میشه هم چیزی هست دو عالم، اما خدا خبر میده. من ارزشی ندارم که از این عوامل غیر طبیعی خبر بدم تو این عالم. پیغمبر اکرم روایت میفرماید که بله، العین حق، چشم حقه. حالا ممکنه یکی چشم زخم بزنه در جهت منفی، که حالا از اون طرف هم وقت داریم، یه سری ممکنه چشماشون مبارک باشه، مثلا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اولیای خدا اینطوری هست، فرض بفرمایید. بعضیا با نگاهشون باعث میشن که برکت تو زندگی شما بیاد. لذا در روایات مثلا دادیم که آقا با اولیاء خدا حشر و نشر داشته باشید، بذارید نفس اولیاء خدا به شما بخوره، خودتون رو در مرعای اولیاء خدا قرار بدید، بذارید اونها شما رو ببینن، نفس اونها به شما بخوره. در روایت میفرماید که پیغمبر اکرم فرمود بچه‌هاتون رو دست اینهایی که کم عقلن ندید نسپرید، بچه‌هاتون دست بچه‌های آدمای کم عقل نسپرید، چون کم عقلیش و بی عقلیش تو بچه شما اثر میگذاره. پیغمبر فرمود از اون طرف اگر شما بچه‌تون رو پیش یه آدمی که مثلا حکیم است و عاقل است و این حرفا بدید، اصلا همین نشست و برخاست با اون باعث تربیت بچه، بچه شما هم عاقل در میاد. این تو هم بحثای روانشناسی جدید هم اینا رو بحث کردن دیگه، میگن اگر شما یه آدم ترسویی هستید از همه چی میترسید، عیبی هم نداره، حالا مالا ژن بوده چی بوده اینایی که حالا میگن امروزی ها میگن، اما میگن میخوای آدم شجاعی بشی یه راهش اینه، یه راهش اینه یه رفیق شجاع پیدا بکنید، یه آدم متحور بیباک شجاع با او رفیق شید، همین نشست و برخاست شما با او باعث میشه شما هم کم کم شجاع بشید، این شجاعت او در شما هم کم کم تأثیر میگذاره، شما رو هم شجاع میکنه، شما رو هم تغییر میده، شما رو هم متحول میکنه. یاد میفرمایید؟ لذا جوونا این که این همه در روایت داره که آقا رفیق خوب چی؟ رفیق خوب، رفیق خوب اصلا ناخودآگاه شما رو تربیتتون میکنه، شما اجازه نداری با هر کسی رفاقتی بکنی، کسی که ظاهرش اصلا با مجلس سید الشهدا با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین سنخیت نداره، این به درد شما نمیخوره، کم کم شما رو میکشونه اونور. این فضای مجازی که خیلی حالا آیون نمیدونم دیگه اصلا دیگه همه تسلیم شدن دیگه در مقابل فضای مجازی، فضای مجازی داره بیداد میکنه. شما فکر میکنی که الان من میرم تو این کانالی که مثلا فلانه کم کم یا من میرم اونا رو تربیتشون میکنم، ابتدا اینجوریه دیگه، اسم کانال چیه مثلا چه میدونم عاشقان سید الشهدا سلام الله علیه، بعد میبینی دختر و پسر توشن، این میگه اون میگه، کم کم این عکس میذاره اون یکی عکس میذاره، بیداد میکنه. اینا تأثیر داده، هر چی بگم کم گفتم. پیغمبر اکرم میفرماید یه آدم عاقل شما رو عاقلتون میکنه، یه آدم بیعقل این بیعقلیش کم کم توی شما هم تأثیر میذاره، نفس مؤثره، اینا عوامل غیر طبیعی هستن که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مثل یه حکیم مثل یه طبیب حاذقی که همه زوایای وجودی ما رو خبر داده به ما اطلاع دادن، ما رو خبردار کردن، ما رو تربیتمون کرده که اینجوری عرضم به حضور زندگی بکنیم، سبک زندگی، نوع لباس پوشیدن مؤثره. من اصلا دوست ندارم اینایی که مثلا میان تو هیئت میبینم لاتین نوشته شده اینجا رو پیرهناشون، نه اینکه بگیم آدم بدیانو اصلا خدای نکرده جسارت، ولی خوشم نمیاد، این رنگ و بوی فرهنگ غرب داره، این کم کم اثر خودشو میگذاره، خوب نیست. آقای قدیم حالا من بحثم این نبوده، حالا ببخش من جسارت میکنم، شما هم نشستید آقا هم که نشسته است من دیگه دست و پام میلرزه دیگه، من ببخشید آقا، ولی اینا رو نگم کجا بگم آقا، اینجا گیر آوردیم آقا حنیفم جوونا دوستش دارن میان میشینن پای منبر، آقا ما هم به واسطه ایشون چهار تا تذکر بدم فکر نمی کنم بد بشه. قدیم آقا مدها اصلا یه خلق و خوی دیگه ای داشت، مردم تای چایاشونو میخوردن به قصد استشفا و واقعا هم شفا میداد. دور از محضر آقا الان اصلا همه چی به هم ریخته، نمیخوام یه چیزایی بگم که بگم آقا این منظورش فلانیه منظورش بیستاریه، اصلا من به کسی کاری ندارم، دارم حرف خودم میزنم، اما هر کسی با هر لباسی با هر ظاهری باطنش که اصلا دست ما که نیست، ما هم که خبر نداریم که، الحمدلله همه انشالله مرتبن بهتر از ما هم هستن، هیچ حرفی هم توش نیست، اما همین ظاهر مؤثر در تربیت جووناست. یه مدعی که میاد الان اینجا میخواد بخونه، خب کم کم ایجاد علاقه میشه، جوانات محبت نسبت بهش پیدا میکنن، بعد کم کم میبینن این چجوری راه میره. من دیدم و من خودم وقتی جوان تر از حالا بودم، بچه تر از حالا بودم، مثلا یه مدعی را اگه دوست داشتم حتی طرز خندیدنش هم بهش دقت میکردم چجوری میخنده، دوست داشتم مثل اون بشم. طرز لباس پوشیدنش هم رو من تأثیر میگذاشت، گفتم مثل این که انقدر قشنگ میخونه، انقدر امام حسین یه رنگ و بوی امام حسین داره، ببین چجوری لباس، سعی میکردم همونجوری لباس بپوشم. و واقعا هم مؤثر تو جووناست. نگید که آقا حالا این دلش پاکه، من میدونم دلش پاکه، قطعا از ما بهتره، اصلا ما حرفی ندارم که من جسارت نمیخوام بکنم، خدای نکرده. اما میخوام بگم مدعی آداب داره، مناجات خونی آداب داره، مجلس گرفتن آداب داره، هیئت گرفتن، هیئت برپا کردن آداب داره، گوتره نیست. فقط استکانان البکی اضافه کردن به قول آجای جاودان من میگفتم، گفتم آقا خیلی جلسه زیاد شده این حرفا، گفت علتش این است که تقوا کم شده. البته ایشون از دید خودش میفرمود دیگه، من میام چهار دفعه زیر علم آقا، بعد میگم که حالا چرا این همه جمعیت داره، من چرا نذاشته باشم، منم که میتونم مثل اون بخونم، منم خب دوربینه رو میذارم چهار تا این چه میدونم پروژکتورم میزنم و چهار تا از این چیزا میزنم و خوشگل میکنم. و نه آقا فقط اینا نیست، فقط یه دفعه آقا جاودان به من قبل از محرم رفته بودم پیشش، شو موعظه میگه، موعظه هاش هم از جنس خاصیه دیگه، همش تازیانه است، بیش از این که تشویق باشه همش توی تنبیهه، و زیر بار این تازیانه ها و این تنبیهات آدم ساخته میشه. اگه همش تشویق بخوان شما رو بکنن که چیزی در نمیاد، همین که هستی دیگه، بعد تنبیه بشی، مؤاخذه بشی تا رشد پیدا بکنی. همینطوری که یه کشتیگیر میره تو زمین تمرین 60 کیلوشه، یا آدم 80 کیلویی میندازن تنگش، میگن این حریف تمرینیت، اینو میزنش زمین، میزنش زمین، بالاخره یه چیزی در میاد. اگه حریف تمرینی 80 کیلویی نداشته باشه، وقتی رفت توی مسابقات هم بازی اول ضربه فنی میشه، حذف میشه، میاد خونه شو. اینجا بخوره زمین اب نداره، پیش استاد دادم بخوره زمین کنف بشه اب نداره. ایشون به من میگفت، میفرمود فلانی روزه دروغ بخونی برات دروغ مینویسند. فکر نکنی مردم یو عربده میکشن به خاطر این روزه دروغ تو مردم خب سادن چه میدونن، فکر میکنن تو رفتی مطالعه کردی اینا رو داری میگی، نمیدونن که تو میخوای یه چی بگی که گل بکنی، برای هوای نفست داری این روزه ها رو میخونی که مردم بیشتر گریه بکنن، بیشتر داد بزنن، بعد بگن فلانی دید چه مجلسی اداره کردی. به من میگفت روزه دروغ بخونی برای دروغ مینویسن، فکر نکن که حالا مردم هیاهو میکنن، شلوغ میکنن، فلان میکنن، بیسار میکنن، امام حسین هم حساب کتابش اینجوریه، نه اصلا اینطور نیست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط و فقط عمل رو از متقین میپذیره. حالا بحث من این بود، وقتمون هم داره میگذره. عالم اسباب و مسبباته، اما این اسباب و مسببات فقط اسباب و مسببات طبیعی و ظاهری نیست، یه سری چیزهای دیگه ای هستم که انبیا اومدن از اون خبر دادن، معصوم سلام الله علیهم اجمعین اومدن خبر دادن. اگر مثلا دعای پدر و مادر پشت سرت بود کوه از جا کندی، تعجب نکن. پدر و مادر چقدر موثره. از اون طرف آه مظلوم در واقع داره، حتی اگه نفرینت هم نکنه، هیچی هم نگه، فقط تو دلش بسوزه، آه بکشه تو درونش، بیچارت میکنه. در واقع داره که بعضی از گناه ها، بعضی از معاصی هستش که هم در دنیا عقاب داره هم در آخرت. یکیش ظلمه، ظلم اینجوریه، هم تو این عالم باید عقاب بش مؤاخذه بشی، هم در اینجا که حالا جای خود، عالم آخرت هم جای خود. عالم عالم ارتباطاته، هرج و مرج نیست، هرج و مرج اصلا نیست. حالا این روایتی که من انتخاب کردم، همه اینا مقدمه بود برای این روایت که پیغمبر اکرم میفرماید 6 تا عمل بهتون یاد میدم، اما این 6 تا عمل 6 تا اثر داره که اگر غیر پیغمبر نفرموده بود اصلا ما متوجه نمیشدیم که این عمل نتیجهش این اثر میشه. من به آقا حنیف گفتم حتما اسفند دود کنی تو مجلس، تو اثر داره عزیزم. یه دونه روایت بخونم براتون، اینو میگم عمدنم میخونم این روایت رو، این دست روایت من یک عالمه نوشتم برای که شما حوصله‌تون سر نره، دارم ازش میگذرم. بعضیاش که میبینم خیلی به دردتون میخوره، جوون هستید دارید تربیت میشید، میاد مجلس امام حسین با امام حسین اونس دارید، حیف اینا نشد. یکی میفرماید که آقا قضا اگر مسموم باشه اثر وضعیش تو این عالم چیه؟ شما مریض میشید دیگه، مسموم میشید، معده به هم میریزه. اون حرفا، این سم سبب طبیعی است برای اینکه این معده به هم بریزه و مشکل پیدا بکنی، مسموم میشه. اما مسمومیت فقط سببش سم نیست. در روایت میفرماید که اگر شما یه غذای مطبوعی رو جلوی چشم کسی که احتمال بدید که او دوست داشته باشه این غذا رو بخوره، بیایید بخورید، اثر بد رو شما میذاره، حتی اگر او هیچی هم به شما نگه. شما الان 2 کیلو گوشت گرفتی، قدیمی زاشتن تو پاکت، دیوونه نبودن، قدیمی ها خیلی عاقل تر از ماها بودن. ما ادعای این حرف رو داریم که مثلا خیلی دیگه الان آدم های اما قدیمی ها خیلی عاقل تر از ما بودن، اینا میذاشتن تو پاکت. چرا؟ برای که ایشکی نبینه، نبینه 2 کیلو گوشت شما خریدی، نگاهش به این گوشت نیفته. چرا؟ چون ممکنه او این گوشت رو نتونه تهیه بکنه، نگاه به این گوشت میکنه، هیچی هم بهت نمیگه. تو هم تو خیابون داری میری، گرفتی داری میری مثلا خونت رو پیش زن و بچه، اما اون نگاه حسرت آمیزی که این شخص میکنه به اون 2 کیلو گوشتی که تو دستت گرفتی، 4 کیلو موزی که گرفتی، آناناس گرفتی، شق و رق داری تو خیابون میری، اثر وضعیش امام میفرماید این است که اثر بد میذاره توی بدن شما. یومینی مریض شدی، هرچی میگه من چی خوردم دیشب که مثلا فلان خوردم، خود خونه پخته بودیم مثلا، چیزی نخوردم، مثلا هرچی حساب کتاب میکنی درست در نمیاد، علتش همونه. اون نگاهه بوده، نگاه دنبال این گوشتی بوده که تو آوردی خونت، اون میوه چیزی شق و رق و لوکسی بوده که آوردی خونت نتونسته تهیه بکنه، آه کشیده، پیش خودش گفته مثلا نه اثر داره، نه اثر وضعی داره. اینا رو کی به ما خبر میده؟ امام. بعضی از این چیزها رو حالا بس به اینجا اومد، میگم من میخوام بیام سر روایت، باز الکلام یا جور الکلام میشه. بعضی چیزها رو این احکام شرعی همینا رو بیان کرده. آیون احکامو برید یاد بگیرید، جوونو برید احکام یاد بگیرید. اصلا یه مسئله شرعی براتون بگم، اگر یک مسئله شرعی متنابه باشه، دائما بهش احتیاج داشته باشی، همه مراجع گفتن که واجب است بعد برید یاد بگیرید، نه به عنوان یه امری که حالا اگر شد شد، نشدم نشد. نه اصلا باید مثلا وضو دائما هر روز وضو میگیری دیگه، مثلا نماز بعد وضو بگیری، احکام وضو باید بلد باشی، مثلا نمیشه بلد نباشی. نماز هر روز مثلا 5 وعده نماز، احکام نماز رو باید بلد باشی. روزه میگیری ما رمضان، احکام روزه رو باید، همه مراجع گفتن. وقت در سایه این احکام خدا یه چیزایی به ما یاد داده، یه سری مصالح رو در سایه اجرای همین احکام ها گیر ما میاد که اگر اونا رو انجام ندیم اصلا تا آخر عمر هر کاری هم بکنیم اونا گیرمون نمیاد. حالا بذار من یه چی بگم و دیگه 40 دقیقه شد، ببخشید. من یه چی بگم، خوب گوش بدین، سعی میکنم هفته بعد دیگه برم دیگه تو روایت دیگه روایت رو شروع کن، گوش بده آقا. ولی اینا به درد فکر میکنم به درد بخوره، اونایی که احساس میکنم به درد بخوره رو میگم. ما استعداداتمون گفتیم همه هم دیگه متفاوته دیگه، درسته؟ بعضی ها اصلا از عبادت خوششون نمیاد، میل به عبادت ندارن، میل به زیارت ندارن، 10 روزم بره مشهد همش تو کوسنگی و برادران کریم میگرده، یه دفعه نمیره پابوس حضرت سامل، اصلا میل نداره، میگه اینا چیه. یه دیم اصلا سر و تش بزنیم تو حرمه. استعدادات ما با همدیگه فرق میکنه. حالا این آقایون بحث کردن که چی کار بکنیم استعدادات ما رشد پیدا بکنه. یه آدمی که هیچ از عبادت لذت نمیبره چی کار بکنه که از عبادت لذت ببره؟ من چی کار بکنم که دوست داشته خوشم بیاد، عشق بکنم بیام تو مجلس روزه سید الشهدا؟ راهکار داره؟ بله راهکار داره. آیا ما میتونیم استعداداتمون تغییر بدیم، بالا ببریم یا حتی پایین بیاریم؟ بله بله راه داره، راهکار داره، راهکار داره. اینجا مفصل آقایون صحبت کردن، یکیش اینه، گوش بده، یکیش اینه که شما عادت بدید نفستون رو به انجام کار خوب، عادتش بدید تا جایی که به تعبیر آقایون ملکه بشه اون صفت در نفس شما، رسوخ در نفس بکنه اون صفت. گوش میده چی میگم؟ یه بار نه ها، دو بار اینا تأثیر نداره. یه بار صدقه بدی به سائل باعث تغییر در استعدادات شما نمیشه، اما اگر این صدقه دادن ادامه پیدا کرد، مداومت پیدا کرد، جز کارهای روزمره شما شد، اصلا سائل رو دیدی ناخودآگاه بدون فکر، بدون که دنبال ثواب باشی یا عقاب باشی یا هیچی، ناگزیر اصلا نفس تو رو بکشه به سمتی که بری صدقه بدی به یک سائل، حساب کتاب نکنی که این گدا هست یا کلاشه کاسبه مثلا، یا اگر من بدم پول دارم خودم مثلا میگم و. نه 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 اینجوری نه. اگر رسوخ در نفس کرد دیگه این جود، احسان، بخشش، صدقه دادن میشه جز نفس شما، نفس شما رشد پیدا میکنه. این حاصل نمیشه مگر با تکرار، با تکرار، با تکرار. حالا من یه چی بگم جوانا، شاید، من میگم شاید، شاید علت بسیاری از احکامی که خدا اومده وضع کرده همین باشه، اینا رو به شما گفته دائم انجام بده، انجامش بده، این انجام بده، این انجام بده. صبح من خوابم 5 صبح، الان مثلا از اون 5:09 است، 5:09 یه تیپا شارع مقدس میزنه تو پهلوت، میگه بلند شو، بلند شو، چه وضع، من نمیخوای رشد بکنی، پشو پشو نماز در اول وقت بخون. اونایی که میخوان قوی تر بشن، اونایی که میخوان زهر دو مرتبه وسط کار، یا بیع و شرا، خرید و فروش، اینو میبینی اونو میخواد چک بگیری، چه وسطشو شارع میگه به قول امروز استوب، تشریف ببرید مسجد نماز. بگه نه نه نه، اون به نفته، اینا هست، اینا من ریختم بهتم میدم، روزیتم بهت میدم، امضا شده است روزیت، برو دنبال این رشد کنی. دو مرتبه عصر، دو مرتبه مغرب، دو مرتبه عشا. شاید، من میگم شاید، علت بسیاری از احکام که ما برامون الان کلفت شده، زحمت شده، مشقت داره، شاید علت عمدش همین بوده که در سایه این احکام خدا خواسته استعدادات ما رو رشد بده، ما رو بیاره بالا، نفسمون رو وسعت بده در این عالم، نفسمون رو قوی بکنه. بالاتر از انجام واجبات و ترک محرمات که در سایه واجبات و این محرمات انجامش و ترکش مصالح و مفاسد رو خدا هی سرازیر کرده نسبت به شما، مصالح رو شما کسب میکنید، مفاسد رو دفع میکنید، بالاتر از اون انجام نوافله. یه دونه روایت دادیم که حالا آقا بهتر از من بلده، همه علما وقتی به این روایت رسیدن و
کتاب ها نوشتن در مورد یه دونه روایت. ببینید حکیم وقتی حرف میزنه، پیغمبر اکرم وقتی حرفی رو میزنه، نمیشه سرسری از کنارش عبور کرد. یه دونه روایت حدیث قدسیه، امام حدیث قدسی نقل میکنه، حدیث معروف به قرب نوافله. خوب گوش بده، خوب گوش بده. تو این همه تونم شنیدید، بارها من مطمئنم الان بگم شما میگم شنیده بودم قبلا. حدیث قدسی، خدا میفرماید که در سایه، گوش بده گوش بده گوش بده زیاد، میفرماید در سایه انجام نوافل، نافله، نافله نه فقط نماز شب، نوافل یعنی مستحبات، اون چیزایی که من واجب نکردم اما دوست دارم تو انجام. چرا دوست داری؟ برای که تو رشد میکنی. میگه در سایه انجام نوافل بنده من به یه جایی میرسه که دستش میشه دست من، گوشش میشه گوش من، یعنی اینقدر رشد میکنه، چشمش میشه چشم من، میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله، دستش میشه ید الله. وقت اینجا اونقدر حرف زدن، اونقدر حرف زدن، اونقدر حرف زدن، اونقدر حرف زدن، یه آدمی که اینقدر پایین بود، پست بود، مثل فضیل عیاض بالای دیوار رفته بود برای دزدی، برای عمل معصیت، یه دونه آیه یه جوری تغییرش داد، شد جز اصحاب امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، شد جز محدثین و فقهای زمان خود، شاگرد امام کاظم شد، تا جایی که امام شافعی که یکی از امامهای مثلا اهل تسننه شد شاگرد این فضیل. یه آدم دزد فلان بیسار معصیتکار، اونقدر امام رشدش داد، ترقی کرد، ترقی کرد، تعالی پیدا کرد، رفت بالا، رفت بالا، شد شاگرد درجه یک امام، شد ولی خدا. میگه تو نوافل رو برو انجام بده اگه میخوای رشد پیدا بکنی، یا میخوای ترقی، تا جایی که اصلا گوشت دیگه گوش خودت نباشه، گوشت بشه گوش من، چشمت بشه چشم من، دستت بشه دست من، همه چی رنگ و بوی خدایی پیدا بکنه تو این عالم، برو نوافل انجام بده، اینقدر تنبلی نکن، بس دیگه، چقدر میخوابی، اینقدر به قول حاج منصور بخوابی این چشات بزنه بیرون، بس دیگه، شب واسه خواب نذاشتن که، یه مقدارشو بخواب. چرا؟ اما سحر رو ما برات قرار دادیم، نافله شب رو قرار دادیم. من یه چی هم بالا بگم شما کیف بکنید، در بین همه نوافل بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، افضل قربات، همه مراجع فرمودن، همه فقها فرمودن، افضل قربات بعد از انجام واجبات و ترک محرمات که شما رو میتونه رشدتون بده، توسل به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. جوونا توسل به سید الشهدا رو دست کم نگیرید. میگه حالا کار نداشتیم میریم جلسه، میریم روزه، اگر کار داشتیم میشینیم پای کار. نه نه، مهمترین کارمون اینه، اگه میخوای رشد پیدا بکنی، رنگوی بوی خدایی پیدا بکنی، برو در خونه سید الشهدا امام حسین، بذار روز خون بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله بن حسن، همه وجودت نور میشه، همه وجودت رشد میشه. چرا؟ چون در سایه این توسل تو داری ارتباط با امام پیدا میکنی، وصل داری میشی به امام. اصلا اگه میخوای خودتو بسنجی که چقدر با امام ارتباط داری، پشو بیا روزه، ببین روزه خونه وقتی داره روزه میخونه میگه و شمر جالسون علی صدر الحسین، ببین حالت چطوریه، بی تفاوتی یا نه. وقتی داره میگه امامم تو گودی قتلگاه بوده، قاتل روی سینش نشسته، هر کاری کردین خنجر نبرید بدن و برگردون روی خواب، اصلا دلم هر بریزه پایین، اصلا نتونم بی تفاوت بشینم، بی تفاوت باشم، امامم تو گودی قتل کار باشه، من بی تفاوت باشم، میتونم؟ نمیتونم، نمیتونم، بسم باشه. خدای به حق امام حسین ما رو اهل توسل قرار بده، آنی کم در از آنی ما رو از اهل بیجودامون نکن. شام میلاده اما آقا هم فرمودن توسل داشته باشی، منم یه جمله امروز روز حضرت عبدالعظیم الحسنی، نوه 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 امام مجتبی سلام الله علیه. گفت حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن. اما من بمیرم بر اون آقایی که الان اگه نگاه بکنی یه دونه شم بالا قبرش، یه دونه ظاهر. اینجا مجلس عبدالله ابن الحسن، امام حسن حتما یه نگاه ویژه‌ای داره به این جلسه که شما دارید برپا میکنید برای امام حسن آزادش. اما چون گفتن توسل به حضرت صدیقه باشه، منم یه جمله گفتن آه سنی از شما نگذشته، چرا محاسنتون همه سفید شده، همه موی سر سفید شده، اینقدر چروک افتاده سر و صورت. فرمود سادات، ما سادات زود پیر میشیم. گفتن نه آه شما خیلی شکسته شدی. حضرت فرمود دست از روی دلم بردارین، شما نبودید ندیدید، اما من بودم دیدم. من یه جایی بودم دیدم نامرد یه دستشو گذاشت این طرف دیوار، یه دستشو گذاشت اون طرف، از هر طرفی مادرم خاص عبور بود. من بودم دیدم مادرم یه وقت رو زمین افتاده. همه یه روزه حضرت زهرا، روزهاش متنوع دیگه، جا به جا خیلی سخت میشه، خیلی بعضی جا سخت، یکی از جایی که خیلی سخت میشه اینجاست که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها میفرماید بر من خیلی سخت گذشت. سیلی؟ نه نه نه، این در مقابل سیلی هیچه. پس چی خانم؟ اونجایی که یه وقت زمین خورده بودم، یهو چشمم افتاد به چشم پسرم امام، اونقدر شرمنده آقازاده شدم.